Bismillahirrahmanirrahim. ولی بازی اونها جز منافع محلل نیست. اگر کسی گفت بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت محرم است، میگوید تخم مرغ و گردو دارای منفعت محلل فراوانی هستند، ولی با اونها قمار هم میشود. اگر لعب به اینها بدون برد و باخت محرم باشد، این لعب مشمول همان است که لا یجیء منه الا الفساد است. بیان ذالک این است که گرچه گردو، تخم و مرغ، سایر اعیان دارای منافع هن، اما بازی اونها جز محرم فرض دیگر ندارد. اگر ثابت بشود که لعب با اینها بدون برد و باخت محرم است، گرچه این گردو و تخم و مرغ منفعت محلل هم دارند، ولی اونها جز لعب نیست. لعب به این ابزار جز حرام حکم دیگری نخواهد داشت، البته این بعد از فرض اثباتش. در جریان خریدش، فروشش، نگهبانیش، نگهداریش، حمل و نقلش و مانند اون، بله جایز است. چیزی که دارای منفعت محلله و منفعت محرم است، اگر کسی به قصد منفعت محلله بفروشد، بخرد، نگهبانیش بهده بگیرد، نگهداری کند، حمل و نقل کند، محلل است. و اگر به قصد منافع محرم این کارها را بهده بگیرد، محرم است. لکن بازی با این ابزار بدون برد و باخت اول کلام است که آیا این بازی جزء منافع محلل است یا جزء منافع محرمه. نمی شود گفت به این که این بازی با گردو یا بازی با تخم مرغ بدون برد و باخت، چون تخم مرغ دارای منافع محلل و محرم است، پس مخصوص قمار نیست، و چون مخصوص قمار نیست، بازی با او جایز است. این جواز هم نمیشه استدلال کرد. چرا؟ برای اینکه گرچه این اعیان منافع محلل هم دارن، و اما اثبات اینکه بازی با اینها مشمول دلیل حرمت نیست، این نیازمند به اینه که ما بگویم هیچ کدوم از ادله مربوط به میسر و قمار شامل حال این گونه از لعبها نخواهد شد، در حالی که اول کلام است. مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این روایاتی که بعضی از اونها خونده شد و بعضی از اونها هم قرائت می شود، نظیر روایت ابوالربیع شامی، نظیر روایت ابوالجارود، نظیر اون چه که از تحف نقل شده است، خواستن استدلال کنند به این که گرچه آیه و روایاتی که وارد شده در بار قمار و میسر شامل نمی شود، لیکن این احادیث شامل خواهد شد. می توان گفت به این که این احادیث چیز جدیدی ارائه نمی کنن. این احادیث نشون میدن که عنوان میسر، عنوان قمار، همونطوری که بر خود لعب اطلاق می شود، بر این ابزاری که آماده برای بازی است هم اطلاق می شود. و این گونه از نصوص خود این قمار و میسر را بر این لعب هم، بر این ابزار هم اطلاق کردن. حالا یا از باب اشتراک است، یا از باب حقیقت و مجاز است، بلکه یا در جامعه انتظار شده است به تعبیر سیدن استاد امام، یا در جمعی استعمال شده است بنابر استعمال لفظ، جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا کما فعل حق. اگر در جمعی استعمال شد، از سنخ استعمال لفظ در اکثر از معناست که جایز است. و اگر در جامعه انتزاعی استعمال شد، خب لفظ در معنای واحد استعمال شد، مصادیق فراوانی زیر مجموع او هستند. خود لعب مصداق است، خود این متن، این ابزار مصداق هستند، و بعضی از امور دیگر هم شارع مقدس این رو مصداق این قرار داد. خب با توجه به این روایات دیگر نمی شود گفت اون اطلاقات اولیه منصرف است، بنابراین می شود به اون نهی های اولی تمسک کرد. اگر طبق این چند روایتی که شمای مرحوم شیخ قبول دارید که قمار و میسر را بر شخود آلات استعمال اطلاق میکند، معلوم شد یه چیزی رایجی است در لسان نصوص. اگر در فضای حدیث خود قمار و میسر بر ابزار اطلاق می شود، چون که بر بازی با ابزار هم اطلاق می شود، پس اون اطلاقات ناحیه که می گوید از شطرنج بپرهیزید، از نرد بپرهیزید، از قمار بپرهیزید، با رهن و بی رهن، یعنی با برد و باخت و بی برد و باخت، هر دو را شامل می شود. بنابراین برای اثبات حرمت فرع دوم گاهی از راه اطلاقات استفاده می شود، گاهی از راه نصوص خاصه، ولی می توان جمع کرد بین نظر مرحوم شیخ و نظر ناقدان بر مرحوم شیخ. مرحوم شیخ فرمودن اون اطلاقات منصرف است به لعبی که با رهن و برد و باخت همراه باشد، از اون اطلاقات نمی شود کمک گرفت، فقط از نصوص خاصه می شود استمداد کرد. دیگران میگویند به کمک این نصوص خاصه ما میفهمیم که در فضای حدیث و روایات قمار و میسر بر لعب با این ابزار بدون برد و باخت هم اطلاق میشود. اگر این چنین است، پس دلیلی برای انصراف نیست. بنابراین هم میتوان به این نصوص خاصه که مرحوم شیخ بهش استدلال کردن مراجعه کرد و از اینا کمک گرفت، و هم به کمک اینها به اطلاقات موجود در اصل مسئله استدلال کرد و گفت به این که عنوان قمار، عنوان میسر، لعب به این ابزار رو شامل می شود ولو برد و باخت درش نباشد. حالا برخی از روایاتی که مرحوم شیخ بهش استدلال کردن و هم فی نفسه تام است، هم میتواند زمینه برای جواز تمسک به مطلقات را فراهم بکند، این است: باب سعد از ابواب ما یکتسب به، جلد 17 وسائل، صفحه 314 و 315، حدیث 15 از باب 100 از ابواب ما یکتسب به این است: حسن ابن محمد طوسی فی مجالسه عن ابی، پسر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله، عن ابن سلس، عن ابن عقده، عن علی ابن محمد ابن علی الحلبی، عن جعفر ابن محمد ابن عیسی، عن عبدالله ابن علی، عن علی ابن موسی، عن آبائه علیهم السلام قال: کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر. این حدیث برخی مورد نقد سندی قرار دادن، با صرف نظر اشکال سندی دلالت این هم تام نیست، چون هر چه که انسان را از یاد خدا غافل کند که محرم نیست. کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر، هر چه که لعب بود انسان را از یاد خدا غافل کرد. بسیار از مفاکه ها این طور است، بسیار از مطایبه ها این طور است، بسیار از اشتغالات مباح این طور است که بالاخره انسان را از یاد خدا غافل می کند. این به اطلاق نمی شود این رو دلیل به حرمت دانست، و اگر بخواهیم موارد فراوان را هم تخصیص بزنیم که خب تخصیص اکثر است، پس بهتر آن است که این حدیث بر اون مرجوحیت مطلقه هم بشود که با حزازت و کراهت هم هماهنگ باشد، چون که برخی از موارد محرم است، برخی از موارد مکروه. پس از این حدیث نمی شود حرمت لعب بدون برد و باخت را هم استفاده کرد. در هنگام کتابت بعضی از این کتاب ها این کلما الها را به صورت کلما می نویسند، اون درست نیست. این کلمایی که سور غذایای کلیه است، نظیر کلما کانت شمس طالعه، اون رو با هم می نویسند، نه کلما که مضاف است و مبتدا. در این گونه از موارد نظیر کلو ما اورک صوفیه ها کذا و کذا، که اونجا باید کلو ما نوشت نه کلما، این حدیث هم باید کلو ما الها نه کلما. هر چه که انسان را از یاد خدا غافل کند، این جزء میسر نیست مگر معنای اون حضاظت مطلقه. باب 102 چند حدیث است؟ حدیث 10 باب 102 همان است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه او رو نقل کرده و اون حدیث ابی ربیع شامی است که اصلش رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه در معانی الاخبار عن ابیه عن سعد عن یعقوب ابن یزید عن الحسن ابن محبوب و همچنین و عن محمد ابن موسی ابن متوکل عن عبدالله ابن جعفر همیری عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن خالد ابن جریر نقل میکند که ابی ربیع شامی از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که سئل عن شطرنج و نرد، از محضر امام صادق سلام الله علیه سوال کردن حکم شطرنج و نرد چیست؟ فقال لا تقربوهما، نزدیکش نشوید. خب این اطلاق دارد اهم از این که لعبش با رهن و برد و باخت همراه باشد یا نه لعب محض باشد برای تنزه، هر دو قصرشان می شود. قلتو فلغنا، قال لا خیر فیه لا تقربه، در غنا هم خیر نیست نزدیکش نشید. برخی خواستن بین تقربو و تقربو فرق بگذارن که گفتن لا تقربا یا تقربو به فتح گفته شد یعنی متلبس نشوید، اگر لا تقربو گفته شد به ضم گفته شد قرابه یقربو بود یعنی نزدیک نشوید. این فرق را برخی از ادیبان در بحث‌های تفسیری گذاشتند، لکن مورد نقد متأخرین قرار گرفت که این فعل مضارع چه مضمون باشد چه مفتوح در هر دو حال به معنای نزدیکی است، نه اینکه اگر مفتوح باشد به معنای تلبس است و اگر مضمون باشد به معنای نزدیکی است. به هر تقدیر اونجایی هم که نزدیک شدن نهی شده است، این یک نهی مقدمی است، کنایه از آن است که وارد این محدوده نشوید که ما خطر دارد. مرحوم شیخ خواستن از این استفاده کنن که هر گونه نزدیکی به بهره برداری از ابزار از شرط دنج و نرد محرم است. البته اشکال سندی گفتن ضعیف السند است در جاش محفوظ، لکن از شطرنج و نرد نمی شود به مسئله جوزو بیزو امثال زارک تعدی کرد که گردو و تخم مرغ هم نظیر شطرنج و نرد باشد. ولی اگر ابزار خاص دیگری برای قمار ساخته شد که جز ابزار قماری بهره دیگر ندارد، اونم مشمول همین. حدیث 11 باب 102 اون هم نظیر همین برای همین مطلب استفاده شده است، منتها مثل این حدیث 10 نیست. این حدیث رو مرحوم صدوق در خصال عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن جعفر ابن عقبه عن الحسن ابن محمد ابن اخت ابی مالک ابن اخت ابی مالک عن عبدالله ابن سنان عن عبدالواحد ابن مختار نقل میکند. وقت سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن اللعب بالشطرنج فقال ان المؤمن لمشغول عن اللعب. این دو تا اشکال دارد، یکی این که شاید اون لعب به شطرنج منصرف باشد به لعب با رهن و برد و باخت که همون نقد اولی بود که مرحوم شیخ متوجه شد، پس شامل بازی بدون برد و باخت نمی شود برای انصرافی که دارد. برخلاف برای اینکه انصراف منشأش کثرت استعمال است نه غلبه وجود. وقتی که میگن دارن شطرنج بازی میکنن، دارن نرد بازی میکنن، در اون فضای منصرف میشد چون کثرت استعمال داشت نه غلبه وجودی. صرف غلبه وجودی باعث انصراف نمیشود مگر اینکه در اثر کثرت استعمال ظهوری به لفظ بدهد. و چون استعمال غالب در این بود که با برد و باخت همراه است، وقتی میگفتن که دارن نرد بازی میکنن، شطرنج بازی میکنن، یعنی این سنخی از قمار که با برد و باخت است دارن انجام میدن. لذا اگر سوال میشود که لعب به شطرنج چیست، حضرت بفرماید این حکمش کذاست، این ناظره به برد و باخت است. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که پاسخ نهی نیست که لا تقرب بمانندان. فرمود ان المؤمن لمشغول عن اللعب، مؤمن که کار لعب و لهو و امثال ذلك نمی کند. الذين هم عن اللغو معرضون، مؤمنین کسانی هستند که از لغو اعراض دارند، از لهو اعراض دارند، از لعب اعراض دارند بمانندان. خب خیلی از امور است که جزء لعب است. اشتغالات دنیا غالبش این طور است دیگه، انما الحیات دنیا لعب و لهو. و مؤمن در بسیار از موارد مشغول کارهای دنیاست که سبقه عبادی ندارد. خب این گونه از اشتغالات که محرم نیست. پس این کبرای عام که ان المؤمن لمشغول عن اللعب بیش از تشویق به کرامت و نزاهت روح چیز دیگری نیست. پس دو تا شبهه در حدیث 11 باب 110 هست، 102 هست که دلالت نمی کند بر حرمت لعب. همین روایت 11 را همیری در قرب الاسناد خود نقل کرده است، مضمون همین است. روایت 12 باب 102 از ابواب ما یکتسبو به همان است که در بحث دیروز اشاره شد. علی ابن ابراهیم فی تفسیری عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیهما السلام فی قولی تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون نقل میکنند. حضرت طبق این نقل فرمودن اما الخمر فکل مسکر من الشراب الى ان قال و اما المیسر فالنرد و الشطرنج و کل قمار میسرون. خب این که میفهمد نرد و شطرنج و هر قمار میسر است، ظاهرش این نیست که خود نرد میسر است، خود شطرنج میسر است. ما باید یک فعلی تقدیر بگیریم، یعنی لعب به نرد، لعب به شطرنج میسر است. یا نه شارع مقدس میخواد بفهمد خود این اجرام قماری، خود این ابزار قماری قمارن، حکم قمار رو دارن. حالا یا از سنخ توسعه حکومت است به زبان توسعه موضوع نظیر التواف و بالبیت سلاتون، یا از راه دیگر. این چی نیست که یک فعل مقدر باشد، یعنی لعب به نرد و شطرنج میسر باشد، فهمد خودش میسر است. چون آخر خود میسر را بر خود این نرد و شطرنج تو کلام خود امام سلام الله علیه اطلاع شده است، در کلام سائل که نیست. سائل فقط سوال میکند تفسیر این کریمه سوره مائده را، انما الخمر و المیسر را. حضرت میفرماید به این که نرد و شطرنج و هر قماری میسر است. نه، چرا حالا این چنین بگوییم؟ بگوییم به این که خود اون افعال میسرن، یک. خود این زوات و اجرام اینا به منزله میسرن، دو. مصداق سوم هم به تعبیر سیدنا استاد امام دارد، اینم سه. همه اینها زیر مجموعه میسر مندرجن برابر نصوص. حالا آیه یا از باب استعمال لفظ در عکس از معنا در جمعی استعمال شد، یا آیه در جامع استعمال شد نه در جمعی، به این جمعی زیر مجموعه این جامع مندرجن. ما به چه دلیل بگوییم به این که فعل مقدر است؟ به چه دلیل بگوییم انصراف دارد؟ این در کلام خود امام است. حضرت فرمود نرد میسر است، شطرنج میسر است. چه اینکه قبلا هم فرمود که نزدیک نرد نرو، نزدیک شطرنج نرو. بسیار خوب. نه حالا ولو بهره های غیر برد و باختی هم درش باشد، ولی حضرت میفهمه که نزدیک نرد نرو، نزدیک شطرنج نرو. به چه دلیل انصراف دارد؟ غلبه وجودی که ظهور نمیاره، باید غلبه استعمال ما احراز بکنیم، غلبه استعمال را که به لفظ ظهور بده تا ما انصراف بشه. حالا غالبا با او بهره برد و باختی داشتن، خب ببرن. صرف غلبه وجودی ما انصراف نیست، باید این غلبه وجودی به حوزه استعمال راه پیدا کنه، اولا به طوری که این لفظ ظهور پیدا کند در منصرف الی، ثانیاً تا بگن منصرف از ثالثاً، وگرنه غلبه وجود چه حجیت ظهور را از دست آدم نمیگیره. باید غلبه وجودی از حوزه خود سرایت بکند به حوزه استعمال، و حوزه استعمال هم طوری باشد که بی قرینه باشد، نه با قرینه، تا سرایت بکند به حوزه ظهور. وقتی به حوزه ظهور سرایت شد، لفظ وقتی استعمال شد ظهور دارد در اون منصرف الی. این هستی میگن منصرف. خود قمار، من حیثه به قمار، بله فعل است، لعب است و مصدر مقامر است. ولی اگر معصوم بفرماد بین که شطرنج میسر است، خب این از باب توسعه حکومت بر اطلاقات ادله، از باب توسعه موضوع اینه. مثلا نماز یه رکوعی داره، سجودی داره، به طرف قبله باد باشه و مانند آن. اما اتواف و بالبیت سلاتون که انسان متیاسر عن القبله است، متوجه قبله نیست، حتما دوش چپ باید به طرف کعبه باشه، جلو انسان به طرف این فضای باز باشه و دوش راستش هم به طرف دیگر. خب این چه صلاتی است که انسان منحرف عن الکعبه قبله است؟ ولی شرع میفرماید که الطواف بالبیت صلاتون. خب صلات احکامی دارد. شارع مقدس فرمود طواف دور کعبه به منزله نماز است، اینم حکم نماز دارد. این حاکم است بر ادله نماز به توسعه موضوع. گاهی دلیل حاکم حاکم بر محکوم است به تزییق موضوع، نظیر لا ربا بین الوالد والولد. گاهی حاکم حکومت دارد بر دلیل محکوم به توسعه موضوع، نظیر الطواف بالبیت سلاتون به مانند آن. خب نه، با آیه اگر مراجعه کنیم میبینیم ازلا چهارگانه دارد که سه زلش اعیانن. فرمود خمر اول، اسنام دو سوم، ازلام چهارم، اینا همه اعیانن. میسر این وسطی دومی قرار گرفته. خب وحدت سیاق هم ایجاب میکند که ما بگیم که اینم نرد و شطرنج مراد است. مگر اونها خمر که من عمل شیطان است یعنی شرب خمر، سنم که من عمل شیطان است یعنی عبادت سنم؟ نه، خود این جر منحوس است. خب اگر این است شطرنج و نردم به شرح ایزه. اون وقت امام سلام الله علیه هم میفهمد به این که شطرنج میسر است، نرد میسر است، نزدیکش نرو، همونطوری که سنم و وسن عمل شیطانن ریسن نزدیکش نرو. بنابراین ما اگر بخواهیم اسارت و ظهور را که جز اصول لفظی است و مرجع است عند العقلا و ممضاست عند الشرع دست برداریم، باید این دو سه مرحله را طی کنیم. این شی اگر غلبه وجودی دارد در همون قلم رو به غلبه وجودی محدود است، این مزاحم اسارت و ظهور نیست. اگر از قلم و غلبه وجودی سرایت کرد به غلبه استعمال که زیاد در اون استعمال می شود، ولی اون چنان نیست که جلوی ظهور رو بگیرد، باز مانع حجیت اصالت ظهور نیست. ولی اگر اون چنان از غلبه وجودی به غلبه استعمالی سرایت کرد که جلوی ظهور را گرفت، که اگر این کلمه اندل اطلاق استعمال بشود منصرف بشود، ظهور دارد در اون منصرف الی، اینجاست که میگن منصرف است. اینجاست که جای تمسک به اصالت ظهور نیست. اینجاست که بگن ظهور دارد در منصرف الی. خب ما که احراز نکردیم غلبه وجودی را، بر فرض احراز کرده باشیم غلبه استعمال را احراز نکردیم، اون روزها کم نبودن کسانی که بدون برد و باخت تفکانه با شطرنج نرد بازی میکردن. ولی وقتی خود این حدیث بفرماید به این که همون طوری که خمر جرم است عین است، سنم جرم است عین است، این رجس است، شطرنجم رجس است، نردم رجس است، نزدیکش نرو، اینجا پذیرشه دیگه. فرمود خود این نرد و شطرنج و کل قمارن میسر، خود اون کار با میسر است، نرد و شطرنج هم میسرن. بنابراین این حاکم است بر اطلاقات ادله میسر از راه توسعه موضوع. اگر دلیل بگوید که اجتنب عن المیسر، اون وقت بیان امام صادق سلام الله علیه که الشطرنج میسرون، این سقراست برای او توسعه موضوع اون دلیل محکوم را به عهده دارد. میگیم این حاکم بر اوست به توسعه موضوع. پس شطرنج دو قسم است، خود بازی و ابزار بازی، هر دو میسر دو قسم است، هم خود بازی و هم ابزار بازی. و در اطلاقات هم آمده است که اجتنب عن المیسر. بنابراین این فرمایش مرحوم خویی هم فرمایش بدی نیست، گرچه به این صورت بازگو نشده. مرحوم خویی فرمود که ما از اطلاقات میتوانیم استفاده کنیم، ولی میشود به مرحوم شیخ گفت بینگه شما که قبول دارید روایت ربیع شامی، روایت ابل جارود و مانند آن، در فضای روایت کلمه میسر بر این ابزار اطلاق شده است، خب چرا ما نتوانیم به اطلاقات تحریم میسر تمسک بکنیم؟ چه دلیلی شما دارید بر انصراف؟ اگر در فضای خود روایات شطرنج و نرد را میسر میدانن، شما میخواهید انصراف را در اصل کنونی معیار قرار بدی، بعد رو تشابه ازمان جلو برید، یا نه خودتون رو با جلو ببرید. یک فقیه که این چنین نیست بگوید که الان ما چی میفهمیم، که یک فقیه آن است که طی زمان داشته باشد، یعنی 1400 سال بره جلو ببینه در اون فضا چی میفهمن، او را یا تتبع موارد را به عهده بگیرد یا تتبع خود نصوص را. شما حالا در این زمان فکر میکنید، بعد رو تشابه ازمان داوری میکنید نسبت به 1300 سال قبل، این که درست نیست. کار یک فقیه اینه که گرفتار این زمان و زمین نشه، جلو بره اون را بفهمه، وقتی که اون را به کمک مفاهیم رایج اون روز، به کمک روایات اون روز فهمید، شواهد گسترش هم میفهمه. در همون روایات هم اونم با که حبت حرف میزنن، حرف ابدی میزنن، شواهد گسترش هم میفهمه. خب اگر انسان رفت جلو در 1300 سال قبل، میبینه که در 1300 سال قبل میسر و قمار گذشته از این که بر خود فعل اطلاق میشد، بر ابزارم اطلاق میشد. خب با چنین فضای چگونه میتواند ادعای انصراف کند؟ خب اگر دلیل مطلق بود و گفت به این که اجتنب عن المیسر یا المیسر و ریسون، میگن به این که هم شطرنج میسر ریس است، هم بازی با او. بنابراین انصراف دعوای انصراف پذیرفته نیست. فرمود و اما المیسر فنردو و شطرنجو و کلو قمارن میسر و اما الانصاب و الاجسام، اینا که از بحث ما بیرون است. اونگاه فرمود به این کلو هازا بیعه و شراعه و الانتفاع و بشه من هازا حرامون من الله محرم. اینجا دیگه اون اشکالی که مرحوم آقای خویی نسبت به حدیث تحف العقول داشتن وارد نیست. در حدیث تحف العقول شبهه تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام مطرح بود، اما اینجا نیست. در اونجا در حدیث تحف العقول آمده که هر چیزی که جز فایده محرم ندارد جمیع تقلباتش محرم است. نقد مرحوم آقای خویی اینه که خب از کجا ما ثابت بکنیم که شطرنج جز استفاده محرم فایده ندارد؟ چون بازی بدون برد و باخت اول کرام است. اما اینجا خود این روایت ابل جارود میگوید به این که خود این جرم رجس است. چیزی که این چنین است جمیع منافعش محرمه. خب دلالتش خوبه دیگه، منتها اینها سندشون اونچنان صحیح و اعلی معتبر چیز نیست، بی نقد. ولی از تضافر این روایات میشود اون مشکل حل کرد. حالا برای اینکه وقت شریف شما گرفت نشه، روایت سوم باب 104 هم ملاحظه فرمایید، اون هم به این صورت است. باب 104 حدیث سوم که فضیل میگوید از ابا جعفر علیه السلام سوال کرد من هذه الاشیاء التي يلعب بها الناس النرد و الشطرنج حتی تهیت الى صدر، که صدر میگن به وزن سکر، این معرب است، اصلش صدر است، مرکب از دو کلمه است، یعنی این بازی ابزار با ابزاری که سه تا مهره دارد، نظیر نرد که 6 در مهره دارد، نظیر اربع عشر که 14 مهره دارد. این صدر تعریب شده صدر، بعد مضاعف شده نظیر سکر، تعریب شده به این صورت در آمده. من از اینا سوال کردم فقال اذا ميز الله الحق من الباطل ما ايهما يكون، از من سوال کرد که اگر خدا حق را از باطل جدا کرد این ابزار داخل حق است یا باطل. من گفتم مع الباطل. فرمود فما لك بالباطل، خب تو با باطل چی کار داری؟ مرحوم شیخ فهمد به این که چون باطل است، چون لعب است، حضرت نهی کرده، نشون رهن و برد و باخت درش است. حالا این حدیث را با بعضی از نکاتی که درش هست ملاحظه فرمایید، اگر تتمی نداشت وارد فرع سوم بشیم. الحمدلله.